از شهرها مردم شاید رگبار و باران خواهند بود و همینطور که آقای مجاب در بخش نگاهی به سایت‌ها گفتند، سازمان هواشناسی افغانستان هم اعلام کرده که در دو روز آینده شاهد بارندگی های فراوان خواهیم بود و ممکن هست که شهرها و مردم دچار مشکلاتی شوند که از همین الان باید تدابیر را بیاندیشن مردم به اتفاق نهادهای دولتی تا خدای نکرده دچار آسیب نشوند. کابل آسمان شامینک ابریز، در طول روز هم ابری خواهد بود. دمای فعلی 6 درجه است. حداکثر دمایی که داره 17 درجه است. طرف شب به 6 درجه پس میرسه و رگبارهای پراکنده خواهد داشت. شهرهای هرات، قندوز، پلخمری و چاریکار 17 درجه را پشت سر میگذرانند و لشکرگاه، جلال آباد و قندهار 27 درجه را که این 3 شهر گرمترین شهرهای کشور هم هستند. مزار شریف، غزنی، طالقان، فیض آباد و گردیز شاهد 14 درجه خواهند بود. میمنه که یک شهر بارانی است امروز 8 درجه را طی می‌کند. خوست 22 درجه را. فرا، اسدآباد، مهتلان و زرنج جزء شهرهای گرم هستند امروز با بالاترین درجه دمایی که بهش پیش بینی شده 25 درجه. شبرقان و بازارک 11 درجه. محمودراقی، ترینکوت و قلات 19 درجه را پشت سر میگذرانند و پل علم 15 درجه را. و بامیان همچنان رکورد داره، سردترین شهر افغانستان هست. صبح و در طول روز آسمانی ابری خواهد داشت ولی شب شاهد برف خواهد بود این شهر. دمای فعلیش منفی 3 درجه است. حداکثر دمایی که برش پیش بینی شده 7 درجه و از طرف شب به منفی 3 درجه میرسد. در کل اکثر شهرها امروز سردتر هستند نسبت به روزهای گذشته و مراقب خودتان باشین. با توجه به پیش بینی هواشناسی خب بارندگی های فراوانی خواهد بود، انشاءالله برکت باشه و نه آسیب. همچنان در خدمتتان هستیم با کافه‌سون.
چای داغ اخبار،
عطر نان مهربانی،
قند شیرین لبخند،
روایت نشاط زندگی،
دور میز همدلی
در کافه‌سون.
حساب و آدم‌های حسابگر، کافه صبح به انتها رسیده، زمان کارشناسی است. بریم صحبت های اقتصاددان افغان جناب آقای صفی الله نظری را با هم بشنویم.
با سپاس از شما، وقتی ما می‌خوایم پول را مدیریت بکنیم ما نیاز داریم که یک قسمتی پول به شکل ریزرفی داشته باشیم که این هم گوشه‌ای از مدیریت است که مثلا چون کشور ما افغانستان همیشه حالت بحرانی اقتصادی داره، ما اگر کشورهای دیگه که از دید اقتصادی تا حدی در ثبات اقتصادی قرار دارن، اونها معمولا افرادش از این ماه به این ماه مدیریت میکنن پولشان و نیاز ندارن و کوشش نمیکنن پس انداز داشته باشن. چون ما از دید اقتصادی در بحران‌های اقتصادی زودتر قرار میگیریم و احتمال داره که در دفاتر کار میکنیم پول برای ما به شکل به وقتش برای ما پرداخت نکنن. به این خاطر ما همیشه باید پول رزرو در کشورهایی که مثلا حالت اقتصادی و سیاسی خوب ندارن نیاز به رزرو داریم. در جهانی که ما امروز زندگی میکنیم یا در برهه‌ای از زندگی که ما زندگی میکنیم، بدون محاسبات اقتصادی دقیق ما نمیتونیم امور زندگی خود چی در سطح فردی و همچنان چی در سطح کشوری پیش ببریم. مثلا اگر ما محاسبه دقیق از این نداشته باشیم که چگونه ما بتونیم تامین بودجه سال آینده را برای کشور بکنیم، ای برای ما سخت‌تر میشه. مثلا شما شاهدی از این هستیم که در پارلمان افغانستان چندین بار بودجه پیشنهاد میشه، بعدش هم چالش های روبرو میشن و ما از اینکه محاسبات دقیق نداریم، سیستم مالیاتی درست نداریم و همچنان جمع‌آوری مالیات در جیب یک تعداد مافیا میره. به این دلیل همیشه کشور ما در بحران اقتصادی قرار داشته و ما دستمان به کشورهایی که اقتدار طلب هستند هست و همیشه ما در حدی هستیم که این نداشتن درک درست اقتصادی و همچنان عدم محاسبات اقتصادی فردی و همچنان کشوری سبب شده که ما امروز حتی معاش کارمندان خودمون از کشورهای بیگانه بگیریم و همچنان قرضدار جامعه جهانی باشیم و این خیلی سخت است. و بدید ما که از خانواده مدیریت پول را باید برای کودکانمون یاد بدیم تا اینکه فردا اینها اگر در سطح کشوری صاحب یک مقام میشن بتوانند محاسبات دقیق و خوبتر برای رشد جامعهشان داشته باشند و اگر ما فرزندان خود به طوری بزرگ بسازیم که اینها پول را فکر کنند که مثل جارو ما به دست آوردیم و خیلی راحت است به دست آوردن پول، به این دلیل خیلی وقتی اینها بزرگم میشوند راحت تر پول ملت، یعنی ارزش های ملت میفروشند.
تشکر از کارشناس محترم برنامه. به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی، صحبت از حساب همچنان در روزهای آینده ادامه پیدا میکنه و اما فردا چی خواهیم گفت؟ امروز از آدمای حسابگر و از جیب آدمای حسابگر گفتیم، فردا باز هم از جیب میگیم. شما بر ما بگوین اگر مسئله حرفی، سخنی، خاطری، قصه از جیب و حسابرسی و حسابگری دارین، بر ما حتما در پیامک و صدای گرمتان در فضای مجازی بر ما ارسال کنین. تا فردا صبح، کافه صبحی دیگر و سلامی دیگر. بدرود.
فکر کنین که رفتین به حرم امام رضا، چی دعا میکنین؟ چی خواستنی دارین؟
کاشکی میشد قسمت بشه منم بیام سمت شما، بیام به پابوس حرم، دونه بدم به کفران با یه دل شکسته چشمای خیس اومدم. آقا مگه جز خونتون دیگه جایی رو بلدم؟
فقط آرامش، صلح، آرامش برای کشور خودم میخواییم و آرام بودن مردم خودم میخواییم. کسایی که در کشورم واقعا روز روز هر خانواده یک خانواده دارن داغ میبینم، فقط آرامش میخواییم.
الان اوه شب گوشه که در مورزا بکیم، تو رو ما دیدم، تو رو یادم، دلم کفتر و تو بغل کرده بود، گوشه توی دفتر حاجتش یه شاعر نگاه تو غزل کرده بود.
یا زامن آهو تو پشت پناه ما باش،
شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم، شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم.
یا امام رضای غریب، امروز به در خانه تو آمده ایم. یا امام هشتم، یک نگاهی به طرف ما داشته باش.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی طلا تو کرده.
یا امام هشتم، من امروز حاجت ما از تو میخوام.
آمدم دور ذریحت مثل پروانه بگردم، قربا
پروانه دست کریمت دست خالی بر نگردم. من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده،
زیر بارش باران صلوات رو به خراسان می‌ایستیم و سلام می‌کنیم.
اللهم صل علی علی ابن مسرد المرتضی.
اللهم صل علی علی ابن مسرد المرتضی. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
زربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. شنوندگان عزیز، امید از جانتان جور باشه، صحتتان سالم. در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران خدمتتان هستیم تا به مدت 25 دقیقه در این ساعت طبق معمول با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در مورد یکی از مریضی های نسبتاً شایع و زیاد دیده شده در جامعه، یعنی روماتیسم مفصلی می‌خوایم صحبت کنیم. روماتیسم مفصلی که به هر حال بسیاری از دردها، مشکلات مفصلی و بندهای استخوانی در افراد جامعه در اقشار مختلف از دوران طفولیت بگیرین تا کلانسالی ممکن است در بعضی افراد مشاهده شود و انواع و اقسام این مشکلات ما داشته باشیم. در این ارتباط که معمولاً مردم همه دردها را به نام روماتیسم میشناسند، میخواهیم با کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم دکتر مریم مقدسی جهرومی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض روماتولوژی یا روماتیسم مفصلی صحبت داشته باشیم. امید است که شما خوبان شنونده هم در این بحث ها با ما همراه باشین و می دانیم که روماتیسم مفصلی یک طیف و دستی از مریضی های مختلف است که می تانه مفاصل یا بندهای استخوانی را در قسمت ها و جاهای مختلف بدن مصاب و مبتلا بکنه. و به علاوه بعضی مریضی های روماتیسمی هستند که به جز مفاصل و بندهای استخوانی که ممکنه مصاب شوند و دچار یک مشکلات و درد و تورم و آماسی نشوند، ممکنه اعضا و ارگان های مهم دیگی بدن هم مصاب و درگیر بسازند، مثل چشم، مثل قلب، مثل کلیه ها و گرده ها و همینطور رگ های خونی. پس با توجه به این مسائل امید است که شما ما را همراهی بکنین و لازم است که ما یک شناخت کلی و اولیه در این رابطه داشته باشیم. ای که علت و منشه این مریضی ها چیست، عوامل و فاکتورهای زمینه ساز کدام هستند، راه های تشخیص و شناخت بیماری ها چی چیزهایی است و راه های کنترل و مراقبت، وقایه، همه اینا را انشاءالله دوست داریم و تصمیم داریم که حتی الامکان با خانم دکتر مریم مقدسی فوق تخصص امراض روماتولوژی مورد بحث و گفتگو قرار بدیم که همراهی شما را می طلبیم و انشاءالله که مورد توجه و استفاده تانی بحثا قرار بگیره. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دلیل را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین. خانم دکتر، ممنون از لطف شما، محبت کردین، وقت گذاشتین که ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه با توجه به ای که امی کلمه و اصطلاح روماتیزم می فهمیم که در جامعه زیاد با کار برده میشه، به نظر میرسه که این اصطلاح و واژه بسیار کلی است. بفرمایین که یک مریضی است یا نه اصطلاحی است که تعداد زیادی از مریضی ها را در بر میگیره و شامل میشه؟
سلام عرض میکنم خدمت شما. روماتیسم همون جوری که فرمودین یه واژه کلی هست. در بین عامه معمولا هر گونه بیماری دردهای استخوانی، مفصلی، عضلانی همه به عنوان روماتیسم میشناسن، در حالی که واقعا روماتیسم این نیست.
بله.
و گونه های مختلفی داره. اگر برگردیم سابقه این عنوان اصلا برمیگرده به 4 قرن قبل از میلاد در دوره بقراط، که از یک کلمه یونانی به اسم روما شروع شده که به معنای جریان یافتن هست. یعنی در گذشته فکر میکردن که از قسمت مغز به اندام ها یک جریان مایعی هست که این درد رو منتشر میکنه، ولی واژه روماتیسم تقریبا تو قرن 16 میلادی بود که توسط یک پزشک فرانسوی این شکل گرفت، واژه استفاده شد. اگر بخوام به طور کلی بگیم، بیماری های روماتیسمی انواع مختلفی دارن و در مجموع چیزی بیش از 200 بیماری رو میشه تحت این عنوان طبقه بندی کرد.
بله.
بیماری های مختلفی هستن، مثلا یک سری از بیماری ها که در این زیر مجموعه بیماری های روماتولوژی بهتره که در بیماران که روماتولوژیست موظف بررسیشون هست، یکی آرتروز یا سایدگی مفاصل یا اوستئوآرتریت هست که هیچ التهابی توی اینها وجود نداره. یک گونه دیگه این هستش که عفونت باعث میشه که مفاصل ملتهب و متورم بشه یا مستقیما مفصل دچار عفونت بشه، یعنی یک سری میکروب ها، باکتری ها باعث این قضیه بشن که خب اورژانس پزشکی هست و خیلی سریع باید تشخیص داده بشه. و دسته دیگه‌ای که وقتی تشخیص داده میشه، یعنی عفونت باعث تورم مفصل میشه، سرگیری ایجاد میکنه، ولی زمانی که تشخیص این بیماری رو میدیم خود عفونت دیگه از بین رفته، یعنی سیستم ایمنی بدن رو به نحوی فعال کرده که بدن به خودش حمله بکنه و باعث التهاب و تورم مفاصل بشه، ولی خود عفونت دیگه از بین رفته و وجود نداره، مثل تب روماتیسمی که در کودکان دیده میشه.
بله.
یا فرم‌های دیگه‌ای که در بزرگسالان هست که به عنوان نوع واکنشی بهش میگیم، بیمار دچار یک بیماری عفونی در واقع دست سیستم ادراری تناسلی گوارشی ممکنه بشه، اون عفونت کنترل میشه، بعد از مدتی بیمار دچار آرتریت یا تورم مفاصلش میشه.
بله.
دسته دیگه مواردی هستن که بعضی از مواد در بدن ممکنه که خوب دفع نشن یا بیش از حد تولید بشه، مثل نقرس که ثانویه به اسید اوریک، به تولید بالا بودن سطح اسید اوریک در خون مرتبط عمدتاً، که این یک دسته دیگه هستن. دسته بعدی که ما داریم اونهایی هستن که علت نامشخص به فرمهای مختلفی ممکنه وجود داشته باشه و در جریان اون بیماری های روماتیسمی اصلی رو شاید ما در این گروه قرار بدیم که به صورت مزمن هستن. قسمت های مختلف بدن بیشتر مفاصل خب پروتوتایپشون هست، یعنی نشانه اصلی در بعضی از این موارد درگیری مفصل هست، ولی سیستم های دیگه بدن هم میتونن دچار تورم، درد و علائم مختلف به شکل های متفاوتی بشن.
بله.
اینها عمدتاً یه زمینه ژنتیک ممکنه و داشته باشن و در اثر یک سری عوامل محیطی که در تمام این بیماری ها کاملا شناخته شده نیست، ولی در بعضی از موارد میتونیم بگیم که در با یک در واقع محرک خاص ارتباط هست، باعث میشه که سیستم ایمنی بدن فعال بشه. این سیستم ایمنی در کنترل این سیستم ایمنی به صورت نرمال صورت نمیگیره. وظیفه سیستم ایمنی این هستش که میکروب ها عواملی که به بدن حمله میکنن از بدن دور بکنه، اما اینجا اتفاقی که میفته این هستش که سیستم ایمنی این حالت رو نمیتونه باشه، همزمان با از بین بردن اون عامل محرک به بافت های خود بدن حمله میکنه، که در جریان روماتیسم های مختلف این بافت که ما ازش به عنوان بافت هدف اسم میبریم متفاوت هست.
بله.
مثلا در نوع روماتیسم مفصلی مفصل اولین بافتی هست که مورد حمله قرار میگیره و علائم مختلف میده. انواع مختلفی از روماتیسم هست که اینجا به هر حال جایی نمیتونیم فرصت کار نمیذاریم.
درست. خب مجبوراً باید به کلیات بپردازیم، چون همونطور که گفتین وقت نیست با جزئیات همه ای انواع و اقسام مریضی های روماتیسمی نمیتونیم مورد بحث قرار بدیم. اینال خانم دکتر، میدانیم که مردم اکثراً وقت مصاب و مبتلای به یک ورم و آماس مفصلی و یکی از بندهای استخوانیشان میشن، بلافاصله ذهنشان میره به سمت مریضی روماتیسمی، میگن روماتیسم دارم و ممکنه مراجعه بکنن با اینمی شکایت روماتیسم و این چیزا. سوال ایست که روماتیسم فقط اینمی درد و آماس و تورم و به اصطلاح مریضی مفاصل نشان میده، یعنی ممکن است به اشکال دیگی هم ظاهر شوه، یعنی تغییراتی را در جای دیگی بدنم به وجود بیاره؟
وقتی که مریض از روماتیسم مفصلی اسم میبره، تورم مفصل رو میبینه، البته همونجور که اول گفتم خیلی وقت‌ها شما مریض هر دردی که توی مفاصل گذاشته باشه میاد میگه روماتیسم داریم، اما زمانی که واقعا تورم وجود داره و تورم توی محل‌هایی که میدونین در معرض ضربه و فشار وزن یا موارد دیگه است، مثلا مچ دست‌ها، انگشتان دست در جاهای مختلف وجود داره، خب بیشترین احتمالی که وجود داره اینه که واقعا همون روماتیسم مفصلی یا آرتریت روماتوئید، بهتره که بگیم آرتریت روماتوئید باشه.
بله.
اما در سایر بیماری های روماتیسمی ممکنه بیماری از جای دیگری شروع بشه، یعنی مثلا بیمار بیاد با یک سری علائم پوستی و در نهایت رسیم به این که این یک بیماری روماتیسمی داره، یا یک مشکل کلیوی در نهایت برسیم به اینکه یک نوع بیماری روماتیسمی داره و الی آخر که ارگان‌های مختلف میتونن درگیر بشن.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن، با هم میشنویم.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. ساییدگی زانو یا آرتروز زانو یکی از شایع‌ترین علل درد زانو در سنین متوسط و بالا هست که در اون عضروف مفصل دچار آسیب و خوردگی میشه. صرف نظر از درد و تورم در این بیماری، ما گاهی اوقات شاهد تغییر شکل و اشکال در راه رفتن فرد هم هستیم. Thank you. میریم به سراغ این که ببینیم کدوم دسته از افراد بیشتر در معرض ابتلا به آرتروز زانو یا سایدگی زانو هستند. اصولا افرادی که دچار اضافه وزن هستند و فشار زیادی روی زانوشون هست دچار سایدگی زانو میشن و در سنین بالا این بیماری تشدید میشه. اصولا خانوم های بالای 50 سال هم در معرض این بیماری قرار دارن. اما ضربات ناگهانی و شدید در ورزش هم میتونه در ابتلا به این بیماری کمک کنه و در کنار همه اینها افرادی که به خاطر شرایط کاریشون مجبورن فشار زیادی رو روی زانوهاشون تحمل کنن هم جزء این دسته از افراد قرار میگیرن.
به نام خدا، من دکتر سید علیرضا بستانپور، ارتوپد و فوق تخصص جراحی ستون فقرات. موضوعی که امروز در خدمتون هستم آرتروز زانو یا همون سایدگی زانو هستش. آرتروز زانو یکی از شایع‌ترین دلیل‌هایی هستش که بیماران مراجعه پزشکی دارن. مشخصش اینه که زانو متورم میشه و دردناک میشه. فردی رو در نظر بگیرید که سنی داره که سن بالاست. من اینو میخوام تأکید کنم خدمت بینندگان عزیز که هر سنی سبب آرتروز نمیشه. فرض بفرمایین که یک ماشینی یا یک مفصلی که ما البته این مفصل زانو رو به عنوان یه ماشین اینجا نگاه میکنیم یک مدت قرار کار بکنه، یعنی اینکه چند سال قرار کار کنه، بعد از اینکه ازش کار اشتباه بکشیم خراب میشه. زانو یک مفصلی هستش که علاوه بر اینکه خم و راست میشه و نظر مردم خم و راست میشه، از نظر ما ارتوپد ها اینجور هستش که هم میچرخه و هم میلغزه، دو تا حرکت رو انجام میده و این حرکت دوم یعنی لغزیدنشه که اگر ما اشتباه بکنیم که خدمتون عرض میکنم سبب سایدگی زانو میشه. چه کارهایی رو نباید انجام بدیم تا دچار سایدگی زانو بشیم؟ فرهنگ ایرانی یعنی این که چهار زانو بشین و روی زمین بشین و این غلطه. متاسفانه چهار زانو نشستن فشار بسیار زیادی یا دو زانو نشستن طولانی فشار بسیار زیادی به زانو وارد میکنه. دستشویی‌های ایرانی هم همینطور. رنج ثابتی که سبب فشار به زانو نمیشه از حالت صاف که 0 درجه حسابش میکنیم تا 70 درجه خمه. بنابراین اگه روی صندلی هم میشینیم و 90 درجه زانومون خم کردیم بدونیم که داریم به زانومون فشار وارد میکنیم. یک زانو باید برای تغذیه قضروف هایی که وسطش هست حرکت کنه. حرکت زانو سبب میشه که مایهی که داخل مفصلش هستش مواد مغذی رو بگیره برسونه به قضروف ها. بنابراین زانو نیاز به حرکت داره. اگه ما یکی آدمی رو نگرش داریم همینجوری زانو شده همینجوری صاف بگیم تکون نخور تکون نخور، بعد از یه مدت دچار آرتروز میشه. چه چیزایی زانو رو نگر می‌دارن و این حرکتی رو که ما می‌خوایم بدن؟ عضله جلوی ران به اسم عضله چهارسر زانو. تقویت عضله چهارسر زانو به صورتی که سبب بشه که حالتی باشه ما بهش میگیم ایزومتریک، یعنی سایز زانو عوض نمیشه، فقط این عضله چهارسر سفت میشه، کشکک رو یه مقدار بالا میکشه، شل میشه، کشکک برمیگرده سر جاش. این بهترین حالتی که داره زانو تغذیه میکنه. وقتی یه آدم با درد زانو مراجعه میکنه و البته بیماری خاصی نداره، ضربه ای نخورده، پارگی منیسکی ACL چیزی نداره، التهابی عفونتی چیزی نداره، یا سن پایین داره که معمولا تو سن پایین ما بیماری داریم به اسم کندرومالاسی. کندرومالاسی یعنی غضروف داخل زانو و پشت کشکک نرم میشه و این شروع آرتروزه، آرتروز نیست. یه آدم 30 ساله که درد زانو داره حتی که زانوش هم باد کرده باشه خیلی بعیده، نه اینکه نه، ولی خیلی بعیده که آرتروز زانو داشته باشه، این زانو یعنی غضروفاش تخریب شده باشن، اینا غضروفاشون خراب شده و الان بهترین زمانی که میشه درمانش کرد. درمان کندرومالاسی چیه؟ یک، اصلاح وضعیت زندگی. اگه آدمی که مرتب داره زانوهاش خم میکنه یا پله خیلی بالا پایین میره یا مثلا داره میره باشگاهی و بدنسازی میکنه یا کارهایی میکنه که داره فشار به زانوش وارد میشه، این کارو نباید بکنه. راننده ها باید سعی بکنن که زانوهاشون خم نباشه، یعنی از فرمون یه مقدار فاصله بگیرن. کسی که داره کوهنوردی میکنه بدون موقع پایین اومدن از کوه فشار زیادی به زانوش وارد میکنه. پس یک تغییر وضعیت زندگی. دو، حرکات ورزشی اصلاحی، همون کاری که خدمتتون عرض کردم که متخصصای فیزیوتراپ خدمتتون عرض میکنن. و سه، داروهایی که هستش و مردم خیلی دنبالشن، قزروف سازها هستن. این قزروف سازها در تمام دنیا به عنوان دارو شناخته نمیشن، اینا موادی هستن که مکملن استفاده میشن، فقط به عنوان تکمیل کننده وضعیت دو غذایی. در کشوری هستن که واقعا مثل نقل و نبات مصرف میشن. حالا ما میگیم روزی سه تا، روزی دوتا، بیشترش عیب نداره، کمتر نشه بیشتر بشه. فکرم نکنید که آه من میخورم قند میگیرم. نه، کسایی که دیابت دارن با دقت بیشتری باید مصرف بکنن، چون ممکنه قندشون رو مختل کنه و تنظیم قندشون رو مشکل ایجاد کنه. ولی کسی که دیابت نداره میتونه مصرف کنه، کمی که قند میتونه مصرف بکنه. و یه سری ضد التهاب‌هایی که فقط روی زانو کار میکنن و ضد التهاب‌های گیاهی هستن. با این موارد درد خوب میشه، حتی قزروفی که نرم شده آسیب دیده میتونه برگرده. ما تو در سن بالا معمولا بعد 60 سال اینقدر آسیب شدید شده و گاهی اوقات بیماران مراجعه میکنن که زانو اصلا انحراف پیدا کرده، یعنی اینکه کج شده، مثل پرانتز شده، دیگه صاف نمیشه. در این موارد متاسفانه هیچ حالتی غیر از تعویض کامل مفصل زانو وجود نداره. بین این دو تا رنجی که خدمتتون عرض کردم خیلی کارهای دیگه میشه کرد و جراح‌ها و ارتوپدا انجام میدن. از جمله انجام کاری هست به اسم PRP که از حوصله این بخش خارجه، منتها بدونید که فاکتورهای رشد رو میگیرن، یه مقدار مگالوبلاستا رو میگیرن و تزریق میکنن داخل زانو به این امید که اینا تبدیل بشن به سلولای قزروف ساز. کار بسیار راحتی، زیاد هم درد نداره، ولی خب برای به اندازه یه سوزن درد داره. کار دیگه تزریق موادی هستن که اینا خودشون مایع مفصلی هستن و مدت ها اونجا میمونن، دقیقا مثل این که شما یه چرخ دنده ای دارید که خراب شده و میرید روغن رو عوض میکنید به امیدی که یه مقدار دیگه کار کنه. درمان نمیکنن این مواد تزریقی که اسید هیالورونیک هستش، درمانی نیست، نگهدارنده است. کسی فکر نکنه من سه بار تزریق کردم چرا خوب نشدم. نگرت میداریم ما با این کارهایی که انجام میدیم که سن بره بالا. اصولا تعویض مفصل در سن پایین امکان پذیر نیستش.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب علی رضا بسامپور. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم دکتر مریم مقدسی جهرومی فوق تخصص امراض روماتولوژی در ارتباط با روماتیسم مفصلی صحبت های بسیار ارزشمند کردند، گفتند که حدود 200 قسم بیماری تحت اینمی عنوان روماتیسم طبقه بندی شده و گفتن که بیماری های تحت روماتیسمی که به هر حال زمینه ساز مشکلات مفصلی و جسمی میشن وجود داره، آرتروز یا استوآرتریت، عفونت هایی که در مفاصل و التهاب ایجاد میشه، ممکنه عفونت خوب شوه اما التهاب در مفصل به صورت یک مشکل مزمن و کهنه باقی بمانه. انواع از واکنش های سیستم ایمنی را گفتن و امیتور بعض علل ناشناخته را به هر حال گفتن. دفع نشدن بعضی از مواد باعث آسیب به مفاصل میشه. این بحث مورد توجهتان امید است قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر مقدسی، چه افراد و کسای زیادتر مستعد اینمی مریضی ها هستند؟ مثلا آیا در خانواده مسئله جنتیکی و خانوادگی و ارثی میتونه نقش داشته باشه؟ یا اینکه قبلا یک نفر مریضی گرفته باشه که به خاطر اون مریضی بعدن مفاصلش مصاب و درگیری به یک التهاب و ورم و آماس و مشکلات شوه، این چطور است؟
همونطور که خدمتتون گفتم بستگی به این داره که ما از کدوم روماتیسم صحبت میکنیم. اگر صحبت ما در مورد آرتریت روماتویدیسم مفصلی که گفتم بیشتر مفاصل هدف این بیماری هستن، صحبتمون از اون قضیه باشه، عمدتاً خب باید یک سری از ژن‌ها در بدن این افراد وجود داشته باشه، یک سری ژن‌ها. و وقتی که ما میایم شرح حال میگیریم از این مریض‌ها، احتمال داره نه درصد درصد موارد به به این برخورد بکنیم که بیمار ما یکی از بستگانش ممکنه که روماتیسم رو سابقه به ما بده، الزاماً نوع روماتیسم خودش رو نه، ممکنه انواع دیگه ای باشه، ولی در خیلی از موارد هم ما این زمینه ژنتیک رو پیدا نمی کنیم در حالی که ژن واقعاً وجود داره.
بله،
اما این ژن در بدن هست، نیاز هست به این که یک سری عوامل تحریک بکنن و باعث بشن که این ژن خودش رو بروز بده. خیلی وقتا ژن وجود داره نهفته است و هیچگاه هم فعال نمیشه. در مورد روماتیسم مفصلی، یکی از محرک‌های اصلی که باعث میشه که این ژن خودش رو بروز بده مصرف سیگار مثلا هست. ارتباط بیماری روماتیسم مفصلی با یا آرتریت روماتوئید با سیگار کاملا شناخته شده، قطعی هست که میتونه باعث بشه که اون آنتیژن هایی که اومدن، اون پروتئین های خارجی که وارد بدن شدن، سیستم ایمنی بدن رو به گونه ای فعال بکنن که این علائم بروز بکنه.
بله، بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. در مورد عامل و فاکتور سیستم دفاعی و مسئله خود ایمنی صحبت شد که این بیماری ها جزء امراض خود ایمنی هستند، اوتو ایمیون، یعنی سیستم ایمنی و دفاعی بدن علیه مفصل و اون مبافت و نسج خاصی که اونجا هست عمل میکنه. اگر لطف کنین یک مقدار زیادتر و دقیقتر راجع به اینمی نقش ایمنی و دفاعی بدن در ایجاد مریضی و مشکل و مفهوم اینمی مریضی خود ایمنی یا اوتو ایمیون برای ما و شنوندگان عزیز معلومات بدین.
بله، خود ایمنی همونطوری که قسمت اول صحبت گفتم این هست که سیستم ایمنی بدن که وظیفه اصلیش از بین بردن اون مواد و محرک ها، میکروب ها، عفونت هایی که به بدن حمله میکنن هست، به اشتباه به جای اینکه اون التهاب، اون عفونت، اون عامل محرک رو از بین ببره، این سردرگم عمل میکنه.
بله،
و همزمان با از بین بردن اون عامل اولیه باعث میشه که به بافت های خود بدن حمله بکنه. این رو بهش میگن خود ایمنی. در واقع بافت بدن رو به عنوان بیگانه تشخیص میده و حمله میکنه. وقتی حمله کرد اونجا دچار التهاب، تورم میشه و بسته به اینکه حالا ما چه نوع بیماری روماتیسمی داشته باشیم، اون قسمت دچار آسیب میشه و علائم خاص خودش رو ایجاد میکنه.
بله، بسیار تشکر خانم دکتر. وقت دیگه نداریم، وقت ما رو به پایان است. جلسه بعد انشاءالله در خدمتتان خواهیم بود. شما را و همه شنوندگان عزیز به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
خب دوستان، در خدمت شما عزیزان هستیم. انیسه تنهایی رو میشنوه.
انیسه کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
سرآغاز هر نامه نام خداست، که بی نام او نامه یکسر خطاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنیم خدمت شما همراهان و دوستداران همیشگی برنامه انیس تنهایی. برای یه باری دیگر خداوند توفیق این را به ما عطا کرد تا بتوانیم کتابی را خدمتتان معرفی کنیم. امیدوار هستیم که همدم همیشگیتان کتاب مورد علاقه‌تان باشد. اما عقاید یک دلقک عنوان کتابی است که امروز معرف حضورتان هستیم. این کتاب اثر برجسته هاینر شابل است که در سال 1972 به خاطر نوشته‌هایش که ترکیبی از جهان‌بینی گسترده زمانه خود و مهارت حساس او در کاراکترسازی است و در بالا بردن ادبیات آلمان تأثیر بسیاری داشته است، توانست جایزه نوبل را از آن خود کند. این اثر که در مجموع حدود 353 صفحه است، 34 بار به چاپ رسیده است. مترجم این کتاب آقای محمد اسماعیل زاده هستند که توسط انتشارات چشمه این کتاب به چاپ رسیده است. این کتاب روایت دلقکی به نام هانس شینر است. شینر در حین یک اجرا زمین می‌خورد و همین باعث صدمه دیدن زانویش می‌شود. او که از دلقکی مشهور و معروف به دلقکی ساده نزول پیدا کرده و عملاً در شغلش دچار شکست شده، بر روایت داستانش می‌پردازد و به صورت پراکنده از زندگیش می‌گوید. او داستانش را به شکل اول شخص در ذهنش مرور می‌کند که چگونه با همسرش آشنا شده، چه رفتاری در برخورد با نازی‌ها داشته، چطور به یک دلقک تبدیل شده و بعد از شکستن چگونه با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کند. شینر در این کتاب مثل شخصی است که در یک جزیره زندگی می کند و خودش را از مردم جدا می کند و تنها پل او به دنیای اطرافش همسرش ماری است. شینر شدیداً عاشق همسرش است، ولی به علت اختلافاتی که قسمت عمده آن به مذهب ربط داده می شود، یک روز ماری او را ناگهان ترک می کند که باعث می شود شینر احساس خلأ و پوچی شدیدی کند. این کتاب از هر طرف به مسائل مهم دنیا حمله کرده، اما مسئله اصلی رمان عقاید یک دلقک نقد کردن جامعه کاتولیک است، به طوری که این مسئله باعث جدایی او و همسرش شده و در جای جای کتاب جامعه کاتولیک و قوانینش را به چالش می کشد. در قسمتی از کتاب عقاید یک دلقک می‌خوانیم: این واقعیت که منتقدان خود قابل انتقاد هستند چیز زیاد بدی نیست. عیب آن است که آنها به برنامه خود بدید انتقادی نگاه نمی‌کنند و خود را عاری از نقص و اشکال می‌بینند و این خیلی ناخوشایند است. این اشتباه خود ما بود که درباره این لحظه با دیگران صحبت کردیم و قصد داشتیم آن را به عنوان لحظه‌ای به یاد ماندنی به ثبت برسانیم. می توانستیم خودمان از این واقعیتی که اتفاق افتاده بود لذت ببریم. لحظاتی وجود دارند که تکرار آنها ممکن نیست. هرگز نباید سعی در تکرار لحظات داشت. باید آنها را همان گونه که یک بار اتفاق افتاده‌اند فقط تنها به خاطر آورد. نگاهی به یک کتاب میاندازی و صدایی از شخص دیگری میشنوی، شخصی که شاید هزار سال است که مرده است. کتاب خواندن دوستان سفر از طریق زمان هست. در این بخش از برنامه از شما دعوت می‌کنم که با کارشناسمان جناب آقای دکتر مرتضی شاه ترابی همراه شوید و صحبت‌های ایشان را درباره هنر و فنون نویسندگی بشنوید.
به نام خداوند مهربانی‌ها، خداوند اندیشه و قلم. سلام به شما شنوندگان گرامی. داستان بلند اندازه کوتاه‌تری از رمان داشت و زودتر خوانده می‌شد و شخصیت‌ها و رخدادهای بسیار نداشت. معمولاً یک رخداد اصلی و یک شخصیت، ولی پرداخت بیشتر. کمی که پیشتر آمدیم از درون داستان بلند داستان کوتاه متولد شد. در ابتدا ادگار آلن پو که که به نام پدر داستان کوتاه یاد میشه، میگفت که داستان کوتاه یک روایت بسیار کوتاهی است که در یک نشست بتونیم بخونیم، یک نشست نیم ساعته، یک ساعته یا دو ساعته. رمان یک شخصیت اصلی داشت و یک ماجرا اصلی را دنبال میکرد و آدمها و افراد مختلف روبرو میشد و داستانهایشان اضافه میشد، رخدادهایشان به داستان افزوده میشد و محدودیت حجم و اندازه و نگاهی رقمی نداشت. ممکن هم بود که گاهی چند سال یا گاهی این تمام عمر یک شخصیت را در بر بگیره و روایت کنه. داستان بلند یک ماجرا مشخص از زندگی شخصیت را گرفته است، به سرانجام میرسون. داستان کوتاه از این کوتاه‌تر شد، یک برش کوتاه از زندگی شخصیت داستان، یک برش یک روزه، یک ساعته یا کمتر یا بیشتر، که از داستان کوتاه‌های معروف و شناخته شده دنیا میشه به داستان قلب رازگو نوشته ادگار آلن پو و گردنبند موپاسان شنل چوخوف اشاره کرد و از داستان کوتاه‌های فارسی به داستان کوتاه کباب غاز نوشته جمالزاده و از داستان کوتاه‌های افغانستان، از داستان کوتاه‌های دری هم میشه و داستان کوتاه 15 سال قبل و همین رقم داستان کوتاه مدار قول است نوشته زنده‌یاد اکرم عثمان. درباره این که داستان کوتاه چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه گپ خواهیم زد. خداوند نگهدارتون.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، از امروز کتاب صوتی سفر با دور اتاقم نوشته اکسوی دمستر و ترجمه احمد پرهیزی را خدمتتان معرفی می‌کنیم. در این کتاب با مردی همراه می‌شوید که قصد دارد به مدت 42 روز در داخل اتاقش به سفر برود. سفری جالب و شگفت‌انگیز و سرشار از دریافت‌های فکری و فلسفی. او داخل اتاقش هست، حبس شده و تنهاست. تصمیم می‌گیرد سفرنامه بنویسد و هر گوشه از اتاقش را تهی کرده و آن را توصیف کند و با مخاطبان خیالیش در میان بگذارد. در این بین افکار فلسفیش را نیز بیان می‌کند، افکاری که در آنها از فیلسوف‌های یونان باستان تا تفکرات جدید ردپایی هست. خب، از شما دعوت می‌کنم که اولین بخش از این کتاب صوتی را بشنوید.
فصل اول،
سفر به دور اتاقم. چه چیزی بهتر از خلق کردن؟ خلق یک شگفتی بزرگ، اکتشافی شگفت‌انگیز مثل دانشمندان، برگ برنده‌ای که باش پا به جهان بذاری، درست مثل ستاره‌ای درخشان که نورش یک باره به هستی میتابه. نه نه، دیگه طاقت ندارم کتابمو پنهان کنم. خانم‌ها، آقایون، این شما و این سفرنامه بنده. بله، من سفر کردم، سفری شگفت‌انگیز به سر تا سر اتاقم، سفری که 42 روز تمام طول کشید. به قدری از مسیر لذت بردم و چنان مناطق هیجان انگیزی کشف کردم که فکر کردم حیف بقیه را ازش محروم کنم. بله مردم، 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 من دوای دردتون رو پیدا کردم. دور اتاقتون آقا سفر کنید و لذتشو ببرید. هیچ کس، هیچ بخیل و حسودی قادر نیست مانعتون بشه. پول؟ یک سنت هم لازم نیست. هیچ آدمی اینقدر عاجز و درمونده نیست که بیغولهی برای آروم گرفتن نداشته باشه. برای سفری که وعده میدم آقا همین کفایت میکنه. شک ندارم هر آدم عاقلی حرفمو گوش میکنه و راهی میشه. خسیس و دست دلباز، فقیر و غنی، پیر و جوون، امکان نداره حتی یک نفر سفرنامه‌مو بشنوه و راه و رسم سفرمو نپسنده. غرضم از گفتن سفر رایگان در شروع ترغیب شما به سفره. رایگان به معنای واقعی کلمه. جالب نیست؟ برای همین فقرا حتماً پیشنهادمو دوست خواهند داشت. البته بی خرج بودنش به مزاق عده خاص دیگه خوشترم هست. بله، ثروتمندا. راه رسم سفرم باب میل بیمارم هست. بیماری که نه دلواپس آب و هواست، نه بارون بهار و برف زمستون. به درد ترسوها هم میخوره.
نه باطلاقی پاگیرشون میشه، نه مهمون سرزدهی تبدیل به چاله میشه. هزاران نفر قبل از من شجاعانه پا به چنین سفری گذاشتن. کسایی بودن که از عهدش بر نیومدن. کسانی هم هرگز تصورشو نکردن. من مطمئنم همه با همه ترس‌ها و تجربیات ناقصشون با آیین من در میان. حتی تن پرفرترین آدم ها لحظه ای معطلش نمی کنن. همه راهی میشن تا بدون سختی و هزینه از سفر به دور اتاقشون کیفورشن و لذت عالمو ببرن. بیایید، بیایید آهای آدم ها که از عشق خون دل می خورید. آهای عزادارا شما هم بیایید. با من همراه بشید تا باقی بیچارگان هم بیان و تن پرورا همه دست دست همراه شن. آهای خیانت دیده ها، آهای عزلت نشین ها، باور کنید غم و غصه رو دور بریزید و باورم کنید. ثانیه ای رو بدون به دست آوردن آگاهی و روشنایی تلف نکنید. بیاید به چنان سفری بریم که مایه حسرت مسافرهای روم و پاریس شیم. هیچ چیز جلودارمون نیست. اختیارمون رو دست خیال میدیم و پا به پاش تا دورترین جاها از سفرمون لذت میبریم.
عیار مهربانم، می گشایمت چون پنجره‌ای که رو به آفتاب گشوده می شود. با تو در نور آگاهی و معرفت تار و پود جانم را شستشو می دهم. تو مرا به دور دست آبی اندیشه می بری، به کوچه های مصفای ادب و دانش بی هیچ چشم داشتی. با تو درخشان بینش در وجودم ریشه می دواند. خاموشیت چراغ لحظه های تنهاییم را می افروزد، آنگونه که مهتاب تاریکی شبها را. دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
دوستان عزیزان خوب شنونده، هم از برنامه‌ای که تقدیم حضورتان شد تحت عنوان انیس تنهایی، همینک در خدمت اطفال نازنین هستیم با برنامه خودشان
رحمان رحیم. سبد سبد گل سلام، تقدیم به گلها و غنچه های خانه ها. سلام و هزاران سلام پیشکش شما قندولک ها و نازنین ها. بچه های دوست داشتنی، دختره مهربان، سلام سلام سلام. کلنای عزیز، پدر و مادرای مهربان و دلسوز دوست داشتنی، به شما هم سلام. سلام و روزتان بخیر. ما خو خیلی خوشحال هستیم. چرا خوشحال هستیم؟ خب معلوم درست دیگه، چون مثل شما واری دوستای خوب و مهربان داریم. راستی از خودتان بگوین، چی حال و احوال دارین؟ جانکتان جور است؟ دلکتان شاد است؟ لبکایتان خندان است؟ خدا را شکر ما مثل همیشه و هر روز آرزو میکنیم که شما دوستای خوب ما به هر جایی که هستین و کل اطفال دنیا جور و سلامت و خوش و خندان باشین. امروز هم آمدیم که با شما 15 دقیقه گل بگوییم و گل بشنویم. انشالله که شما هم رو تنها نمیمونید. به شاپرک برنامه خودتان خیلی خوش آمدین. خب طبق روال برنامه که هر روز یک پیامک از پیامک‌هایتان میخوانیم، میخوایم پیامک بخوانم. اما اجازه بدین که همین اول برنامه شماره هایی را که شما میتونین از طریقش بر برنامه خودتان پیامک روان کنین براتون بگویم. در مشهد مقدس 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و در افغانستان هم 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. خب این از شماره های ما. اما پیامک امروز ما از دوست خوبمان جعفر جان است که از بامیان بر برنامه خودش پیامک روان کرده. جعفر جان نوشته کرده که خاله جان سلام، من خوش دارم که در آینده یک چیزی اختراع کنم. البته حالی نمیدونم که چی، ولی قصدش دارم. میخوایم که یک چیز خیلی خوب اختراع کنم. بله جعفر عزیز، هر کس که پشت کار داشته باشه و برنامه داشته باشه حتما به خواسته ها و آرزوهای خودش میرسه. انشالله که یک روزی خودتان با تلاش و درس خواندن به خواستهایت برسی. تشکر که به برنامه خودت پیامک روان کردی عزیزم. یک سوال از شما، تا به حال شده که چیزی رو فراموش کنین؟ چی؟ زیاد فراموش میکنین؟ حتما مذاق میکنین. خب چیزای مهم بیشتر از یادتان میره و فراموش میکنین یا نه چیزای غیر مهم؟ معلوم است که دیگه چیزای مهم من خود کسی فراموش نمیکنم. یکان دفعه یکان چیزایی که زیاد مهم نیست از یاد دادم میره. یادم رفت براتان بگویم که امروز با برنامه یک مهمان داریم. اما نام خدایش چقدر اون وقت شناس است، سر وقت آمده. ما برم که دروازه را تک تک میکنم، برم دعوتش کنم بیای داخل استودیو. خب دوستای عزیز، در خدمت مهمان برنامه هستیم. خدمتشان سلام عرض میکنیم.
مام خودم به شما عرض میکنم و سبت سبت خود پیشکش میکنم به اطفال خوب داخل خانه.
یعنی چی؟ چرا قسمی گپ میزنم؟ خب خودتان برای دوستای ما معرفی نکردین؟
خاله مرا کلگی مشناسن، همه از من استفاده میکنن. میتانم به جرأت بگویم که کلگی مرا خوش دارن، دوست دارن. وقتی به هم میرسن، وقتی که خط نوشتن میکنن،
بله،
مرا به هم دیگه تقدیم میکنن.
خب.
مرا به هم دیگه عرض میکنن.
بخشش باشه، من که خالی اطفال است و متوجه بعضی از جملات شما نمیشم. حتما اطفال داخل خانم برشون سوال پیش آمده دیگه. میشه که واضح تر خودتان معرفی کنین یا حداقل نامتان برای اطفال بگوین؟
خاله من آقای سلام هستم.
آقای سلام.
بله سلام.
آها، حالا فهمیدم که منظورتان چی است که گفتین خودتان عرض میکنین.
بله،
یا خودتان
عرض
پیشکش میکنین. بسیار خب. قنده ی خاله، ما وقتی به هم دیگه میرسیم به هم دیگه سلام میتیم یا میگیم که سلام تقدیم به شما یا سلام عرض میکنم؟ ایشان چون خودشان آقای سلام هستن میگن که ما خود عرض میکنم،
سلام
خود تقدیم
عرض میکنم.
میکنم
سلام عرض میکنم.
حالا فهمیدین گپ از چی قرار است عزیزه دله؟ خب آقای سلام، خیلی خوش آمدید.
خوش باشن. سلام عرض میکنم به طفلای داخل خانه و همچنین به شما.
اجازه است آقای سلام که من تلفن برنامه رو جواب بتم؟
بله بله، خواهش میکنم جواب بتم. خواهش میکنم.
ببخشید. بله، مهربانی کنین.
خاله جان، اونجا استدیوی شاپرک است؟
بله عزیزم.
وای،